بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب یکی از عبود معینه که اینجا بحث می شود شرکت هست شرکت چه بحث هایی که در شرکت مطرح می کنیم یک مفهوم شرکت شرکت چه معنا و مفهوم و چه تعریفی دارد دو اسباب شرکت چیست سه اقسام شرکت کدوم اقسامش معتبره کدوم اقسامش غیر معتبر چهار اداره شرکت و خب احکامی که به این اختصاص دارد 5 تقسیم مال مشترک اگه گفتی تقسیم کجا بحث شده در فقه بحث تقسیم کجا مطرح شده در کدوم باب تقسیم عقد است چیه یه نیستی اما حال در بحث شده در آخر یکی از ابواب فقهی بحث شده باب قضا باب قضا آخرش را نگاه کنید بسته 6 انحلال شرکت شرکت با چه اموری انحلال پیدا می کند و 7 خب فروعاتی که در رابطه با شرکت مطرح شده حالا بحث اول مفهوم شرکت ببینید شرکت یه معنای عام دارد یه معنای خاص دارد معنای عامش چه گسترده هست سایر عقود را هم شامل می شود مثلا در مضاربه در مزارعه در مساقات حتی در جعاله یه نوع شرکت هست دیگه عامل و جائر شریک می شوند در سود در مزارعه عامل و مالک شریک می شوند در چی؟ اون گندمی که از زمین برداشت می شود در مساقات مالک و عامل شریک می شوند در میوه هایی که از درختان بله به دست می آید شرکت یه معنای عام دارد که سایر عقود را هم شامل می شود اما شرکت یه معنای خاص دارد چه ما به اعتبار اون معنای خاص شرکت را از عقود معینه قرار دادیم شرکت به معنای خاص این ماده 571 را بخونید ببینید که اصلا این تعریفی که برای شرکت گفته شده در قانون مدنی از فقه هم این گرفته شده این تعریف برای اون شرکتی که ما اون شرکت را از عقود معینه می دانیم این درسته یانه بخونیم
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان در شیء واحد به نحو اشاره
اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به صورت چی؟ اشاعه خب این تعریف از کدام این از متون فقهی گرفته شده مرحوم محقق در شرایع میگوید اجتماع و حقوق الملاک یعنی جمع شدن حقوق مالک ها فی الشیء الواحد علی سبیل الشیاء این ماده 571 ترجمه همین تعریفی است که مرحوم محقق در شرایع آوردن اجتماع و حقوق الملاک فی الشیء الواحد علی سبیل الشیاء یا تعریفی که مرحوم علامه حلی در تذکره فرمودند استحقاق و شخصی فسائدن دو نفر یا بیشتر علی سبیل الشیاء به صورت مشاء امرم من الامور یه امری از امور را اینها مالک بشوند خب این تعریفی که برای شرکت گفته شده است آیا این تعریف برای اون شرکت عقدی است؟ نه اینا ماهیت شرکت را معنا می کنن، تعریف می کنن، چه در فقه یا قانون 570. ولی ما کدوم شرکت را الان اینجا می خونیم؟ اصلا شرکت در ردیف کدوم اگود قرار داده شده؟ اگود معینه دیگه، اگود معینه را می خونیم دیگه، مزاربه، جعاله، مزارعه، مساقا، اینا اگود معینه هستن دیگه. خب آیا این تعریفی چه گفته شده، چه تعریف مرحوم محقق علامه یا تعریف قانون مدنی 571، آیا این تعریف، تعریف شرکت عقدی است؟ نه، یا شرکت عقدی را تعریف نمی کنن. ماهیت شرکت را، بله، ماهیت شرکت چیز؟ اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به صورت چی؟ به صورت مشا. لذا ما باید بیایم شرکت را اول به دو قسم تقسیم کنیم، شرکت عقدی و شرکت غیر عقدی. شرکت عقدی اون از عقود معینه است و احکام عقود معینه را دارد، اما شرکت غیر عقدی این احکام عقود معینه را ندارد. عقود معینه یک سلسله شرایطی دارند دیگه، شرایطی که مربوط به خود عقد است، شرایطی که مربوط به متعاقدین است. خب این شرایطی که در عقود معینه گفته شده، اینا برای شرکت عقدی هست، نه شرکتی که حاصل بشود از راه غیر عقد. مثلا فرض کنید یه نفر مالش با مال دیگری قاطی می شود، اصلا از راه غصب، یه نفر مال دیگری را غصب می کند با مال خودش قاطی می کند، مزج، امتزاج حاصل می شود، اینجا شرکت هست یا نه؟ بله هست. دو شرکت، شرکت عقدی نیست. این خوب تبیین نشده. ما وقتی که به متون فقهی یا به خود حتی قانون مدنی نگاه کنیم، شرکت همجوری تعریف شده، اجتماع حقوق ملاک. خب یه غاصب اگر مال کسی را غصب کند، اونجا هم اجتماع حقوق ملاک هست دیگه، اونم به صورت چی؟ به صورت اشاعه، منتها از راه غصب بوده. یا مثلا یه مالی را مورث داشته، الان مرده، خب مالش را ورثه ها ارث میبرن. خب اون مالی که ما ترک متوفا چه به وراث منتقل می شود به چه صورتی است؟ به صورت مشاع هست دیگه، اونجا هم شرکت هست، وراث شریک هستن در اون مالی که از مورث به جای مانده است. اما آیا اون شرکت مصطلح که ما می خواهیم برای اون شرایط ذکر کنیم، آیا اون شرکت مصطلح این را شامل شرکت عقدی نیست؟ چه به واسطه چی؟ به واسطه ارثه. اینجا سبب شرکت ارث است، اونجا سبب شرکت مثلا امتزاجه، چه غاصب آمده مال خودش را با مال دیگری خلاصه قاطی کرده است و مزج نموده. اما اگر کلمات شهید ثانی را ببینیم، شهید ثانی خیلی دقیق بوده، که میگن لمعه کتاب دقیقیست، ببینید من شهید ثانی تعریفی که ذکر میکنه تعریف دقیق، ایشون آمد عقدون، از شرکت به چه چیزی تعبیر می آورد؟ عقد. ثمرتهو چیست؟ جواز و تصرف الملاک لشیء الواحد علی سبیل الشیاء، یعنی عقدیست که نتیجه آن و ثمره آن جواز تصرف مالک هاست بر شیء واحد، اونم به صورت چی؟ اشاعه. این دیگه قلم رو به شرکت را چه کرد؟
محدود
کرد. ایشون کدوم شرکت را تعریف میکنه؟ شرکتی که از عقود معینه هست، عقد است، و ثمرهش این است که ملاک میتوانند به صورت مشا در اون مال چه کنن؟ تصرف کنن. پس نه فقها، نه قانون مدنی شرکت عقدی را تعریف نکرده است. ماهیت، بله، ماهیت شرکت همطور که در ماده 571 هم وارد شده، اجتماع حقوق مالکین متعدد. خب بعضی ها مثل آقای کاتوزیان تعریفی که برای شرکت میکنن اینه، خواستید این را بنویسید چون این را میخوام توضیح بدن. شرکت عقدیست که به موجب آن دو یا چند نفر به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصد دیگر حقوق خود را در میان می نهند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند. بله، تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند. بله دیگه، قانون مدنی تعریفش کامل نیست. نه، انصراف ندارد، عمومیت دارد، چون همه شرکت ها را شامل می شود، حتی شرکت های چی؟ غیر عقدی. نه، اتفاقا غالب غیر عقدی است. اگر شما غالب را در نظر بگی، غالب شرکت ها غیر عقدی هستند، نه عقدی. این همه مردم می میرند، مالشون به اسم می رسد، خب شرکت عقدی است یا غیر عقدی؟ غیر عقدی بیشتر از شرکت عقدی است. خب این تعریف را ملاحظه بکنید. شرکت عقدی است، پس ایشون کدوم شرکت را تعریف میکند؟ مثل هم تعریف شهید ثانی ها، شرکت عقدی را چه به موجب آن دو یا چند نفر، دو نفر یا چند در شرکت طرفین یا شرکا محدودیتی نیست، دو نفر یا چند نفر باشند. در بعضی از موارد گفتن دو نفر بیشتر نمیشود، مثلا در کجا؟ در اعمال کدوم حق دو نفر بیشتر؟ شفعه. حق شفعه دو نفر بیشتر باشد دیگه، حق شفعه ثابت. اینجا نه، هر یک از شرکا حالا دو نفر باشن یا چند نفر، یه مالی را بله به منظور عقدی که موجود دو یا چند نفر به منظور تصرف مشترک حقوق خود را در میان می‌نهند. این حقوق خود را در میان می‌نهند، خب اموال را هم شامل می‌شود که یه عین خارجی باید وجود داشته باشد. این در فقه هم گفته شده است. شرکت در کجاست؟ اونجایی که یه مالی در میان باشد. آیا دین یا مثلا دین نباشد، یه شخصی نه پول دارد، عین خارجی دارد، نه طلبکار است، ولی اعتبار دارد، اعتبار می رود از بازار با اون اعتباری که دارد چیزی را می خرد می فروشد بهره می کند. خب این را چه می گویند؟ اونجا که از اعتبارش استفاده می کند. این شرکت در لومن بودا، شرکت وجوه، شرکت وجوه بود دیگه، از اعتبارش استفاده میکنند. اونها دیگه شرکت مصطلح فقهی نیستن، اونها اصلا نامشروع هستن. در اقسام شرکت میرسیم، در شرکت فقهی و قانونی باید مالی در میان باشد. مالم باید چه باشد؟ عین خارجی باید باشد، یعنی موضوع شرکت باید حق مالکیت باشد. چه از این به چه چیزی تعبیر آورده می شود؟ کدوم شرکت معتبر است در میان شرکت ها؟ پنج نوع شرکت بود دیگه در لومه. شرکت الانان، نه شرکت الانان می گویند. حالا بچه تسمیه چیست به لومه مراجعه کنید. بله دیگه، ایشون تدریس می کنند. بله، یه مالی باید در میان باشد، ملاک در اون مال اجتماع کنن. آیا موضوع دین باشد؟ متعلق شرکت دین باشد. میگه ببینید من از فلانی طلبکار هستم دیگه، ذمه او به من مشغوله، برو اون دینی که در ذمه زید هست، دینی که در ذمه او هست، اون دین را بله شما استفاده کنید از اون دین، بفروشید، بخرید، معامله کنید، در سود شریک بشوید. در سود چه چیزی؟ موضوع معامله چه باشد؟ دین باشد. چون دین را میشود فروخت دیگه، حالا با زمینه، بی زمینه. یا همون مثالی چی گفتم؟ میگه بله از اعتبار، من اعتبار ندارم، تو اعتبار داری، یا هر دوی ما اعتبار داریم، برویم با اینکه مالی نداریم، برویم از اعتبار خود، از اون اعتباری که در بازار داریم استفاده کنیم، بر خرید فروش کنیم، سودش را در میان خودمون تقسیم کنیم. اینا شرکت به وجود هست، اعتبار ندارم، حتما باید مال در میان باشه. این یک. دو، نکته دومی که در این تعریف هست، چون گفتن حقوق خود، البته ایشون تعبیر به حقوق دارد، چون مستاق بارزش هم مال است، حقوق خود را در میان می‌نهند تا به جای آن مالک سهمی مشاهد. قبلا به صورت مفروض و جدا شده مالک بودن، الان به صورت چی؟ مشا مالک است. نکته دومی که در این تعریف است این است که اموال شرکت باید به طور مشا به ملکیت شرکا در بیاد، به صورت مشا. ببینید الان من یه مثال، یه کارخانه را فرض کنید، یه نفر مثلا یه دستگاهش را میخرد، یه نفر هم دستگاه، 10 تا دستگاه هست اونجا، هر کدوم از اونها یه دستگاهی را میخرد، ولی دستگاه ها مختص به خودشون هستن، اشاعه در اون حاصل نشود، خب آیا این شرکت یا نه؟ این شرکت نیست، این نه شرکت قانونیست نه شرکت بگی. از نظر فقهی اون شرکت عقدی که میخونیم اینا شامله. شرکت عقدی یکی از ویژگی هایش چیست؟ این است که مالک سهمی مشا. در جا مالک سهم مشا چی نیست؟ این دستگاه مال زید است، اون مال عمره. مگر اینکه بعد از آنی که این 10 تا دستگاه را خریدن ها، همه اینها در همه این دستگاه ها چیه؟ شریک بشوند. یعنی هر کدوم از این مالک ها در این دستگاه ها یک سهم مشاعی را داشته باشد، این میشود شرکت. و الا هر کس مالک، مالک مال خودش، ولی اینها کار بکنن، این دستگاه ها کار بکنن، یه سودی حاصل بشود، در اون سود اینا شریک بشود، این شرکت مصطلح نیست، چرا که اموال اینها متمیز هست، جدا هست و هر کدوم مالک مال خودش هست به صورت مستقل، نه به صورت مشابه. البته در فقه این اختلافی است. مرحوم سیه صاحب عربه میخونیم فتواشون را، ایشون در این مورد هم شرکت را پذیرفت، ولی من اتفاقی نیست. سه، خصوصیت سومی که هست این است که سود و زیان باید به تناسب سهم شرکا تعیین بشود. مثلا کسی که بیشتر کار میکند سودش بیشتر باشد، کمتر کار میکنند، یا مثلا سود را کم و زیاد کنند، مشکلی نیست. یه نفر میگه من 2 سهم در سود داشته باشم، اون میگه 1 سهم. اما جن نه، این گونه تعیین، یه نفری که اصلا به اصطلاح کار نمی کند، هیچ کاری انجام نمی دهد، بگم که این سهمی در سود داشته باشد. این را بسیاری از فقها ها گفتن که مردوده و این باطله. سود کم و زیاد بشود عیبی ندارد، سرمایه من 2 برابر سرمایه شماست، اما در سود چه باشه؟ مساوی باشه، این عیبی ندارد. اما جا نبیان این گونه تعیین کنند، جا بخواهم برای یکی از شرکا بدون هیچ کاری سهم بیشتری قائل بشوند، بدون هیچ کاری، و اینم باطله.
وقتی که سرمایه 2 برابره نیاز نیست کاری بکنه، به نسبت اون
سرمایه چیزش سود برابر، اون سرمایه خودش سود نمیده، بلکه کار باید انجام داده بشود دیگه. یعنی ببینید چرا میگم بدون هیچ کاری سهم تعیین بشود باطله،
حتی
توافق هم باشد، چرا باطله؟ اکل مال به باطل میشود دیگه. مثلا شما بگید هبه میکنن یا ابرا میکنن، خون دیگه داخل در عنوان دیگر میشود. این ماده 575 را بخونی.
هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد. اگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.
شریک هستن در سود و زیان، شریک هستن. مگر اینکه مثلا یکی از این شرکا خوب کارش بیشتر اینجا نگهبانی هم میده، هم همه کار میکنن، ولی این علاوه بر اون کار یک کاری بیشتری هم انجام میدهد، خوب یه سود بیشتری را برای ده. در مقابل کاری سود بیشتری برای او در نظر گرفته بشود. این مفهومش چیست؟ سود بیشتری در نظر گرفته بشود بدون اینکه او کاری انجام بده. این دیگه باطل خواهد بود. نظر فقهی هم عرض کردم بعضی از فقها تصریح دارن. خب این راجع به تعریف. وقتی که شرکت عقدی شد، شرکت عقدی یعنی شرکتی که از راه عقد حاصل می شود دیگه، چون یکی از اسباب شرکت عقده. این شرکت عقدی شرایط عقد را دارد. یک، مثلا شرایطی که برای صحت عقد گفتن چیست؟ عاقل باشد، بالغ باشد. شرایط دیگری چی در باب عقود گفته شده؟ محجور نباشد. اما در بقی در سایر اقسام شرکت چطور؟ آیا این شرایط لازمه؟ بالغ بودن. الان مال یه بچه با شخص دیگر قاطی بشود، شرکت حاصل می شود دیگه برای این بچه. پس اگر شرکت شرکت عقدی است و به این اعتبار ما شرکت را از عقود معین قرار می دهیم، شرایط صحت عقد باید در اون باشد. بالغ بودن، عاقل بودن، محجور نبودن و سایر شرایطی که در جای خودش گفته شده است. این یه نکته. نکته بعدی این است که عرض کردیم بله در فقه و همچنین قانون تصریح شده است گوام شرکت به چیست؟ گوام شرکت به مزج و امتزاجه. مثلا هر جا مزج هست و امتزاج هست شرکت هست، اونم مزج امتزاجی که لایتمیز باشد دیگه. الان مثلا دو نفر گوسفندانی دارن، اینا با هم قاطی شدن، اونجا شرکت حاصل می شود؟ نه، چون جداست دیگه. معلوم این گوسفند مال زید، اونم مال چیه؟ عمرو. اما گندم های زید با گندم های عمرو قاطی بشود، این مزج و امتیازی که قابل تمیز و قابل تمییز نباشد. فقها، بعضی از فقها، نه بعضی بلکه بسیاری از فقها گفتن چه این چه میگویم شرکت در شرکت مالک ها سهم مشارا مالک هستن، این در کجاست؟ در اون جاییست که اموال اینها به گونه‌ای ممتزج بشود، به گونه‌ای مخلوط بشود، قاطی بشود که قابل میز و تمییز نباشد. و الا اگر مثلا نخود را با لوبیا قاطی کنند، این معلوم است این نخود ها مال زید هست، لوبیا هم مال چیه؟ عمره. بله؟ قطره قطره
استاد دوائی داد قاطش
هایی دوائی اون شبه مستاقیه می شود دیگه. و الا گوسفند عمرو زید چه قاطی نمی شود با یک دیگه، جدا هستن. حالا ولی ما نمی دانیم مال زید هست یا مال عمره. آدم معلومون میشته از یه جن. مدن شما مثلا گندم سفید را با مثلا زرد چسان مشخصه، یا گندم را با جو، اونجا مشخصه دیگه. این باید مزج امتزاج به گونه‌ای باشد که لایتمیز باشد. ببینید این عبارت علامه است، والعجبدو ان لا شرکت الا بالامتزاج. شرکت نیست مجر با امتزاج. در گوسفندها چون قابل جدا شدن هستن امتزاج نیست، چه اونجا شرکت حاصل نمیشه. ولذا بعضی از فقها گفتن شرکت در اون اموالی است که متماثلین باشن، چون متماثلین باشن قاطی بشه، مثلی باشن، این چنین است دیگه. گندم با گندم، برنج با برنج، نخود با نخود متماثلین باشن، این امتزاج حاصل میشود. اما متماثل نباشد امتزاج حاصل نمیشود. این هم یه نکته بعدی این است که اصلا عقد شرکت های عقد مستقل است یا نه یک عقد غیر مستقل است. این هم باز از اون موارد اختلافی است، هم میان فقها و هم میان حقوقدان. مثلا از مرحوم شیخ یوسف بهرانی صاحب حدایق مقدس اردبیلی اینا گفتن اصلا عقدی به نام عقد شرکت نیست، عقد شرکت مستقل. اساس شرکت با چیست؟ با عقد نیست، اساس شرکت با مزج و امتزاج و اختلاط هست. ممتاز سببش گاهی اختیاری هست، مثل بی مثل سر با هم برنج میخرن، یا گاهی هم به صورتی چه هست؟ گهری هست، مثل ارث. ارث سبب چه هست؟ گهری هست. پس اینا میگن چه؟ عقد نیست، عقد مستقل نیست. ما هو و شرکه المزج و الامتزاج چگونه حاصل میشود؟ بله گاهی از روی اراده و اختیار دو نفری سه نفری با هم برنج میخرن، در اون برنجه ها شریک میشوند، هر کدوم سهم مشاعی را مالک میشوند. این یه عده هم مثل مرحوم صاحب جواهر اینها گفتن چه درسته امتزاج در شرکت هست، اونم به گونه ای چه قابل جدا شدن و تمییز نباشد، ولی صرف امتزاج این موجب نمی شود که مالکیت مشا حاصل بشود. صرف امتزاج بلکه شارع و قانونگذار آمده علاوه بر اون مالکیت ظاهری، حالا اونجایی که ببینید با مزج امتزاج مالکیت مشاعی حاصل می شود، مثلا بگیم از باب صلح اینا دیگه با هم مصالحه میکنن، هر کدوم یک دوم را یک سوم را به نسبت همون مالی که داشتن شریک میشن. اما ایشون میگوید، صاحب جواهر میگه عقد شرکت عقد مستقل است و چه چیزی را ایجاد میکند؟ مالکیت واقعی مشاعی را. اون امتزاجی چه بود؟ اون مالکیت ظاهری مشاعی حاصل میشود. اما یه چیزی داریم به نام عقد شرکت. زید و عم با هم میروند یه 10 تن برنج میخرن، این عقد شرکته. این عقد شرکت چه چیزی را ایجاد میکند؟ مالکیت مشاعی، اونم چی؟ واقعی. اما در اونجایی که امتزاج حاصل میشود مالکیت چه هست؟ ظاهری هست، چون چاره ای نیست دیگه، میخوام دعوا نکنن اینها اختلافی نداشته باشن، چاره جز این نیست. پس به صورت مشاع. مرحوم سید از جمله اون افرادی است که ایشون فرماد که ملکیت مشاع لازم نیست. صاحب جواهر میگن ملکیت مشاعی باشد، یک دوم یک سوم. حتی اون کارخانه جهان میسازدم به صورت مشاعی نباشد شرکت نی، هر کدوم مالک دستگاه خودش باشد. ولی مرحوم سید در عروه ایشون فرموده بله مالکیت مشاعی لازم نیست، اگر چند نفر در اون اموالی که امتزاج هم حاصل نشده، مثلا یکی سرمایه را بدهد، خب یکی کار بکنن، سومی مغازه را در اختیار او قرار بدهد، اینجا چه مالکیت مشاعی نیست، یکی صاحب سرمایه است، یکی صاحب مغازه هست، یکی هم کار انجام میدهد، اینا قرار بگذارن سرمایه از من، مغازه از شما، کار از دیگری، در سود اینها شریک باشند. ایشون این را هم شرکت میداند، این را هم، در حال که طبق نظر صاحب جواهر چطور؟ نه، ایشون فرمودن چه؟ عقد شرکت مالکیت واقعی مشاعی را ایجاد میکنه. این چه مشاعی نیست، اینجا مالک مغازه مالک ملک خودشه، مالک سرمایه هم مالک سرمایه خودش هست. منظور از اون مسائل اختلافی است. حالا از نظر قانونی شما چیزا نگاه کنید، اون ماده 1571 درسته ها عقدی نیست، اون تعریف شرکت عقدی نیست، ببینید که از اون نظر مرحوم سید استفاده می شود یا نظر صاحب جواهر. ماده 571 باشد. 571. چون گفته به نحو چی؟ اشاعه. یعنی نظر قانونی. شرکت اونجاست که مالک ها به صورت مشا مالک باشند. این مثالی که مرحوم سید زده چه یکی صاحب سرمایه یکی صاحب مغازه، این دیگه شرکت نخواهد. نکته چهارم، شرکت عقد لازم است یا جایز؟ از اوگود جایز است، لذا اوگود جایزه برای قابل فسخ هستند و انفساخ. انفساخ با چیست؟ با موت، با جنون، با صفاحت، به صورت گهری اینا منفصل می شود. خب اگه یه انشالله شده سلام
کفاری 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 کفاری